صدایی دیگر،
صدای زنان.
هر کاری که کارفرما بگه باید انجام بدیم. 11 ساعت در روز کار کنیم اما حقوقمون کف وزارت کار هم نیست. بیشتریمون بیمه نداریم، اجازه مرخصی نمیدن. در همین دوره کرونا خیلی از بچه‌ها به خاطر طولانی شدن بیماریشون و موندن در قرنطینه اخراج شدن. اگه بفهمن کسی در بین ما بار داره، زود عذرش رو میخوان. این سخنانه کارگر زن در ایران است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. روز کارگر رو در حالی پشت سر گذاشتیم که باز هم در این روز خبرهایی از اعتراض و سرکوب و بازداشت کارگران منتشر شد. کارگرانی که به شرایط دشوار زندگی خود در روزهای همه‌گیری کرونا اعتراض داشتند. سالهاست که در این اعتراضات زنان کارگر همپای مردان حضور دارند، هرچند شرایط کاری اونها دشوارتره. روزبه بلحری همکارم در رادیو فردا که برای مسائل کارگری تمرکز داره در مورد وضعیت زنان کارگر اینطور میگه.
در ایران زنان از حقوق کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند. شاید بشه گفتش که کار زیاد دارند در مقابل اینکه دستمزدشون کمتره. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه بیشتر زنان در وایت هایی کار میکنند که حتی شامل قانون کار نیست، بیمه تامین اجتماعی نیستند، به همین خاطر از خیلی مزایا محروم هستند، از جمله بحث دستمزد. همین الان برای امسال یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حداقل دستمزدش با مزایا 4,200,000 تومانه، اما کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، به خصوص زنان، همین مقدار رو هم دریافت نمی کنند، چون هم مزایا ازشون کسر خواهد شد و همین که به گواه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و تشکل‌های رسمی صنفی در ایران، زنان شاید حقوقی نزدیک به نصف این مبلغ رو دریافت می‌کنند. فعالان کارگری عقیده دارند که یکی از بزرگترین مشکلات زنان کارگر این هستش که می‌دونند چه شرایطی دارند، میدونند که حقشون خورده میشه، اما به خاطر اینکه امنیت شغلی وجود نداره، به خاطر اینکه ارتش عظیم بیکاران وجود داره، چشم بر این مشکلات میبندند به امید اینکه بتونن کارشون رو نگه دارن و این خب باعث سوء استفاده کارفرمایان میشه.
اما بیش از اون که بتونیم کارفرما و فرهنگ برخورد با کارگران زن رو در این برخوردها مقصر بدونیم، مقصر اصلی قانونه. قانونی که هیچگاه برای احقاق حقوق برابر زنان و مردان تلاش نکرده. روزبه بلحری.
شرایط کار زنان در قانون کار مطرح شده. قانون کار در مواردی سعی کرده که حقوق زنان رو حفظ بکنه. به طور مثال در مورد این هستش که تاکید میکنه که زنان نباید کارهای خطرناک داشته باشند و سخت و زیان آور، یا اینکه برای اونها مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار پیش بینی شده و حتی مهلت کافی برای شیر دادن به نوزادان. اما همه این تضمین ها بر روی کاغذ هست. چرا؟ طی همین سالهای گذشته به مرور اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی که در سال 69 تصویب شد دست برده شده، ما شاهد این هستیم که به طور مثال کارفرمایان، به خصوص در کارگاه های کوچیک، بازم تاکید میکنن که زنان در اونجا از مشمول قانون کار نیستن، از مزایای اون محرومند. اگر ببینند که مثلا زنی باردار داره میشه، سعی میکنن به بهانه های گوناگون یا حتی اگر به خاطر اینکه قرارداد کارش تموم شده عذر اونو بخوان. ما میدونیم که بیش از 97% کارگران ایران قرارداد موقت کار دارند و نه دائمی، و این دست کارفرماها رو باز میذاره که در هر صورت اگه از کار کارگر ناراضی باشه، در پایان مدت قرارداد عذر اونو بخواد، حالا چه به خاطر اعتراضهای صنفی باشه و اینکه مثلا اگه زن باردار بشه. به همین خاطر گرایش کارفرماها به استخدام کارگران زن مجرد بیشتر هست. این رو هم اشاره بکنم که بر اساس آماری که در سال 99 انتشار پیدا کرد، به نقل از مرکز آمار ایران، بیش از 90% زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل هستند. بنابراین اگر کارفرمایان خصوصی به قانون کار متعهد نباشند، نمیشه امیدوار بود که زنان کارگر بتونن به مزایای قانون کار برسن یا اصلا از قانون کار برخوردار بشن.
دستمزد کمتر از حداقل حقوق، نگرانی مداوم از اخراج و تمدید نشدن قرارداد، تبعیض در همه مزایایی که کارگران باید از اون برخوردار باشند و زندگی زیر خط فقر سبب شده تا کارگران معترض به خیابون‌ها بیان. اما سالهاست که اونها تنها نیستند. گروه‌های اجتماعی دیگه مثل معلمان و زنان هم در کنار اونها ایستادند و همگی به حق خواهی برخواستند. مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، در مورد این همراهی جنبش‌های مدنی اینطور میگه.
جنبش‌های اجتماعی در ایران با وجود سرکوب‌هایی که در تمام این سال‌ها وجود داشته و با وجود اینکه جامعه مدنی خیلی نحیف شده، به حیات خودش ادامه داده، در حالی که نهادهای دانشجویی تعطیل شدن، نهادهای مستقل دانشجویی در جنبش دانشجویی وجود نداره. سندیکای کارگری بیش از 40 ساله که سرکوب میشن و ما سندیکای مستقل کارگری نداریم. انجمن‌های اسلامی کار جای اونها رو گرفتن. در مورد جنبش زنان هم سازمان‌های مستقل یا NGO هایی که در واقع زنان بتونن خواسته‌هاشون رو پیگیری کنن نداریم. اما بدنه این جنبش‌ها ارتباط خودشون رو با هم دیگه حفظ کردن. شما می‌بینید که در تجمعات کارگری فعالین دانشجویی حضور دارن و فعالین زنان حضور دارن که در مورد خواسته‌های زنان کارگر حرف می‌زنن و سعی می‌کنن صدای اونها باشن و این ارتباط بین اونها رو پررنگ‌تر می‌کنه. و در این تجمعات کارگری بسیاری اوقات زنان و دانشجویان که متعلق به جنبش زنان و جنبش دانشجویی بودن بازداشت شدن. 16 آذر گذشته میبینیم که بخش زیادی از جنبش کارگری در حمایت از دانشجویان معترض و در اعتراض به بازداشت دانشجویان بیانیه میده و اینها نشون دهنده اینه که این جنبش های اجتماعی با همدیگه ارتباطشون رو با وجود این شرایط سرکوب حفظ کردن و در بدنه در کنار همدیگه قرار گرفتن.
اونطور که آزاده دباچی، فعال مسائل زنان ساکن استرالیا، در مقاله ای نوشته، در سالهای اولیه بعد از انقلاب ایران با وجود شکلگیری جنبش فمینیستی زنان، اما کنشگری زنان در جنبش‌های مدنی دیگه کمتر بوده. در سالهای گذشته هم به دلیل تغییر شرایط سیاسی ایران و هم جامعه ایران، مشارکت زنان در جنبش‌های مدنی دچار تغییرات زیادی شده. به این معنی که در چند سال گذشته مطالبه خواست‌های فراسیاسی و همینطور حقوق شهروندی در کنار حضور زنان در جنبش‌های فمینیستی توسعه پیدا کرده. اینطور که آزاده دباچی نوشته، نقش زنان در این جنبش ها نقش غیر قابل انکاریه، چرا که میتونه پتانسیل های نهفته نیمی از جامعه رو برای تغییر ایجاد بکنه. همین هم موجب شده که در سالهای گذشته هر چقدر حضور زنان در جنبش های اجتماعی بیشتر بشه، برخورد حکومت هم با اونها افزایش پیدا بکنه. مهدیه گلرو در مورد همداستانی جنبش‌های مدنی با یکدیگر اینطور میگه.
این ارتباط قطعاً باعث همافزایی میشه، هم قدرتشون رو در برابر فشارها افزایش میده، هم که صدای اونها رو بلندتر میکنه. در واقع رسانه‌هایی که میتونن در مورد هر کدوم حرف بزنن، میتونن در کنار همدیگه خواسته های اونها رو قرار بدن و این در یک راستا قرار گرفتن خواسته های اونها باعث تقویت اون اعتراضشون میشه. و شما میبینید که در این سالهای اخیر مرتب از همدیگه حمایت میکنن و از خواسته های همدیگه حمایت میکنن. یعنی به این شکل نیستش که خواسته های یکی از این جنبش ها در تضاد با خواسته های دیگری قرار بگیره، بلکه در کنار همدیگه قرار میگیره و اینطور میتونه در واقع قدرت رو بیشتر مجبور به پاسخگویی بکنه. هرچند که تا الان نتیجه این همافزایی و نتیجه این کنار همدیگه بودن این شده که صدای بلندتری داشته باشن و قدرت بیشتری داشته باشن و بتونن در مقابل این سرکوب در واقع تحمل بکنن این شرایط رو، اما در مقابلش حکومت پاسخی به هیچ کدوم از این جنبش‌های اجتماعی نداده. ولی در بلند مدت قطعاً کنار هم بودن این جنبش‌ها و خرد جنبش‌های اجتماعی میتونه مسیر رو برای اینکه بتونن خواسته هاشون رو به مرحله عمل برسونن هموارتر بکنه.
با سپاس از مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، و همکارم روزبه بلحری، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم به عنوان فعال مدنی، فعال زنان و یا فعال کارگری تجربه های خودتون رو میخواید با دیگران در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید بر روی کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @fardagram برای ما پیام بفرستید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صدای صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda